اگه ایمانشو حفظ کرده باشه، با ایمان اون گناهان و کارهایی که حق الناس و حق الله به گردنش بوده ایمانشو از بین نبرده باشه و با ایمان وارد صحنه محشر بشه، سرانجام اهل بهشت خواهد بود. دلیلش اینه که خود ایمان بزرگترین عمل صالح حساب میشه و بزرگترین موجب بهشت خود ایمان هست. و فرضی هم که شون مطرح کردن که حالا یک مؤمن طوری باشه که دیگه همه اعمالش به خاطر اون حق و ناسی بیدردنش هست تموم بشه و همه گناهان اون طرف را هم بخوان به وقتش بذارن، با فرض این که همه این اتفاق هم بیفته، بلیشون ممکنه که به خاطر اون گناهان و به خاطر اون حقی که بیدردنش هست مدتی تو جهنم گرفتار باشه، یعنی تو برزخش گرفتار بوده، تو قیامت 50,000 سال گرفتار بوده، بعد میره جهنم تا اون گناهانی که به خاطر حق الناس به گردنش اومده پاک بشه. ممکنه 1,000 سال، 100,000 سال، 300,000 سال هم طول بکشه، ولی سرانجام از جهنم نجات پیدا میکنه و اهل بهشت خواهد بود.
و خصوصا این کسی با ایمان از دنیا رفته و حالا ما به این مؤمن میگیم، این چجور مؤمنی هستش که در واقع خوبی عملا نداره چون تمام خوبیاش میره؟
نه داشته، منتها دیگه اون حق الناسی که بوده باعث شده، البته اونم حساب کتاب داره، اینجوری نیست که بگیم که مثلا فرض کنید که 1,000 تومانی از حال 1,000 تومان هم که من میگم باز در زمانهای مختلف فرق میکنه.
بله،
مثلا یه پولی رو فرض کنید یه نفر حیف و میل کرده باشه، بعد اونجا بگیم که خب همه اعمال صالح رو ازش بگیرن، همه گناهان اون طلبکار بگیرن بهش بدن، نه حساب کتاب داره، اونجا هم منطقی و عادلانه عمل میشه، به میزان حقی که ضایع کرده از اعمالش میگیرن، نه بی حساب.
بله، پس حالا اصل این فرضی که ایشون بیان کردن ممکنه اتفاق بیفته که دیگه هیچ عمله؟
خیلی بعیده.
بله،
با این فرضی که ایشون مطرح کردن گفتم این باید تو جهنم بماند، اگر شفاعت و تفضل شامل حالش نشه باید تو جهنم بمانه تا پاک بشه. ولی اگر دوستان دعای دوشنبه رو، روزهای دوشنبه رو بخونن، اونجا میبینید که دوستان تقاضا میکنه خدایا اگر حق الناس به گردن من هست، غیبت کسی رو کردم، از خونه مظلمه از کسی به گردن من هست و دستم کوتاه شده، توان عداشو ندارم، تو از طرف من متولی بشو و اون طرف رو راضی کن و خداوند در قیامت این کار رو برای بعضی ها انجام خواهد داد. یه شهیدیست مثلا فرض کنید که همه هرچی داشته در راه خدا داده، آخرم جانشو در راه خدا داده، حالا حق الناس هم به گردنش هست مانده، بگیم که بخاطر این حق الناس شهادتش دیگه تمام شد بره جهنم مثلا چون حق الناس به گردنش، نه، خود خدا متولی میشه. منتها این باز باعث نشه که ما خیال کنیم که پس ما تکلیفی نداریم، بازماندگان تکلیف دارن، ولو شهید باشه، ولو هر در هر مقام و جایگاهی باشه، اگر نماز ازش قضا شده بر پسر بزرگترش واجب است که اون نماز قضا رو انجام بده.
بله،
اگر حق الناس به گردنش هست اول باید اون حق الناس از اموالش بیرون کنن، بعد برسه سهم خودشون رو ببرن، یعنی اون واجبات شرعی جای خودش محفوظه. کسی نگه خب پس چون ایشون آدم خوبی بوده و نمیدونم آخرش هم شهید شده پس این لازم نیست ما نماز روزه‌هاشو بخونیم، حج به گردنش بوده پس دیگه انجام ندیم، نه، ما باید تمام اون حقوقی که به گردن این فردی که از بین ما رفته وجود داره، چه حق الناس چه حق الله، رو ادا بکنیم، گرچه حقیقتا خداوند اونجا اون صاحبان حق رو حتما راضی خواهد کرد، ولی ما باید تکلیف خودمون رو
انجام
بدیم.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد. استاد بریم سراغ سوالات پیامکی که تعداد خیلی زیادی از عزیزان شنوندم برای ما سوال از طریق پیامک 3553 ارسال میکنن. حالا ما در هر برنامه تعدادی از اینها رو در واقع میخونیم و استفاده میکنیم از محضر شما. آقای حسن قربانی از روستای اراضی سوالی مطرح کردن که با سلام، پدر و مادر من فوت کردن، چطور میشه بفهمیم از دستمان راضی و خوشنودن و چگونه میشه حق اونها را ادا کرد؟ رحمتون هستیم.
تا انقدی زنده بودن که خب باید بهشون احسان میکردید، احترام میکردید، میرفتید خدمتشون، بابا مادر از من راضی هستید یا نیستید؟ اگر دلخوری داشتن خب موقع حیاتشون باید میرفتید و دلخوری رو از بین میبردید. الان هم که از دنیا رفتن، اگر شما حقوقی که به گردن اینها هست رو انجام میدید، حق الناس و حق الله که به گردنشون هست رو شما برطرف میکنید، اگر بیادشون هستید، اگر براشون خیرات هم و برات میدید، اگر عرض کنم که به اقوام وابستگان دوستانشون احسان میکنید و چند تا نقطه و چند تا اگر بله اونها از شما راضی هستن دعاتونم میکنن و فرقم نمیکنه بعد از مرگشون هم نگاه میکنن ببینن شما چیکار میکنید
بله.
اگر به یادشون باشیدن که در موقع زنده بودن اگر شما دیدنشون میرفتید خوشحال میشدن اگر احسانی میکردید اونها خوشحال میشدن الان هم اگر به زیارتشون برید خوشحال میشن اگر احسانی کنید خوشحال میشن و از دست شما راضی میشن اگر که به کلی فراموششون کنید حقوقی که به گردشون هست رو ندیده بگیرید خب بله اونا ناراحت میشن و گاهی انسان بعد از مرگ پدر و مادر آقا والدین میشه در زمان حیات پدر و مادر آقا والدین نبوده بعد از مرگشون چی میشه؟
آقا والدین
و گاهی برعکس در حال زنده بودنشون آقا والدین بوده عذیتشون کرده دلشون شکسته ناراحتشون کرده با این حال از دنیا رفتن بعد از مرگشون پشیمان میکنه و شروع میکنه احسان و خیرات کردن و جبران کردن اون گذشته بعد از مرگش از آقا والدین بودن بیرون میاد و میشه باره به والده
پس اینکه حالا برخی از مردم میگن این پدر مثلا ناراضی از دنیا رفت از دست این بچه هاش راه بازگشت هستش
بله بله
و راه دیگه بسته نیستش از اون طرف هم میفرمایید ممکن هستش که بعد از مرگ ناراضی بشه ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکر از این شنونده محترم همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف با ما همراه باشید
پاسخهای کوتاه
این روایت معتبر می باشد که هر که 40 غسل جمعه بکند بدنش در قبر نمی پوسه به این 40 جمعه باید پی در پی باشه یا به فاصله
روایت از پیامبر نقل شده به این مضمون ولی سندی براش پیدا نشد سند معتبری براش پیدا نشد اما دوستان توجه بشن که در این امور که مستحبات و سنن هست تسامح وجود داره یعنی لازم نیست که انسان بخواد سندش رو بررسی بکنه و حتما سند معتبری هم داشته باشه همینقدر که چنین روایتی نقل شده تو از منابع اومده و انسان به امید این که خداوند این ثواب رو بده و این نتیجه رو داشته باشه انجام بده در روایت داریم که خدا اون ثواب رو میده اون روایت من بلغ که تعدادش هم زیاد هست میگه اگر به انسان برسه که فلان کار این ثواب رو داره و انسان به امید این که به اون ثواب برسه اون کار انجام بده ولو این که اون کار گفته نشده باشه از طرف خدا پیامبر اهل بیت علیهم السلام خدا اون ثواب رو میده برای اشکالی نداره که انسان در این گونه امور کس کردم سنن هست لازم نیست که انسان بخواد سندش رو بررسی بکنه ولی سند نداره سند معتبر نداره بله اون 40 جمله باید چون تو خود روایتی از پیغمبر نقل شده این که داره پیغمبر همون پشت سر هم 40 جمله پشت سر هم غسل کنه غسل جمله کنه
938-0-296 پرسیدند سلام و خسته نباشید من خیلی دوست دارم به موقع نماز بخونم ولی مدتی نماز صبح من قضا میشه چی کار کنم؟
سر شب زودتر بخوابید ساعت رو تنظیم کنید به دیگران بگید به هر قیمتی شده شما رو بیدارتون کنن ولو شده که آب به صورتون بپاشن اگر نماز نخوندید اون روز رو با خودتون عهد کنید که هر روزی که من نماز شما قضا بشه من روزه میگیرم و خود شیطان میاد به زور شما رو از خواب بیدار میکنه میبونه شما نماز بخون که اگر نماز نخونید امروز روزه میگیری و اون روایتی که راجع به قضا شدن نماز سهلنگاری در نماز و آیات که در این باره هست اونها دم دستتون باشه هر از گاهی بخونید اونها رو و اهمیت بدید به نماز صبح اگه اهمیت بدید حتما بیدار میشید
917-2012 پرسیدن سلام لطفاً از آقای محمدی سوال کنید که خواب دستوری تکلیف ایجاد میکنه؟
نه خیر خواب برای غیر معصوم حجت نیست بنابراین تکلیف هم ایجاد نمیکنه برای معصوم بله وقتی از ابراهیم در خواب میبینه فرزندش رو ذبح میکنه اینو مأموریت الهی میدونه فرزندش هم میگه یا عبت فعلمات و عمر ستجد انشالله من از صابری ولی برای غیر معصوم خواب تکلیف ایجاد نمیکنه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما
بخش پاسخ‌های کوتاه را با هم شنیدیم که در این بخش جناب استاد به طور مجزا تشریف می‌آورند و به تعدادی دیگر از سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ می‌فرمایند 329-551-552 با پیش‌شماره 025 و نیز شماره پیامک 3553 دورایی هستش که شما میتونید از این طریق سوالاتونو به دست ما برسونید. سوال دیگه ای آماده هستش، با هم دیگه میشنویم.
میخوام بپرسم که اگر روح در قبر نمیماند پس چرا همی جمعه ها میریم سر قبر؟ اگر روح از بدن جدا شد میره عالم برزخ، ببینم با قبر چه ارتباطی داره؟
ممنون از شما خواهر شنونده، سوالشون رو شنیدیم، در خدمتتون هستیم.
به هر حال آخرین اثری که ما ازشون داشتیم که همون بدنش بود، چون روحش که با دست ما نیست، آخرین چیزی که پیش ما هست همون بدنه. بدن رو هم تو اون قبر دفن کردیم، جای دیگه نداریم که بخوایم سراغش بریم، چون از او اثری دیگه نداره. و دو، انسان به این بدنش توجه داره، اینجوری نیست که وقتی مرد دیگه این بدن رو کلا فراموشش کنه. به هر حال این بدن مرکبی بوده که سالهای سال باش کار کرده، در خدمتش بوده، باش نماز خونده، نمیدونم عبادت کرده و بهش رسیده، از سرما و گرما حفظش کرده، بهش غذا رسونده الی آخر. چون نیست که بعد از اینکه روح از بدن جدا شد دیگه هیچ توجهی به این بدن نداشته باشه. توجه مختصری داره، ولی وقتی هم کسی میره به زیارت قبرش، او به این فرد متوجه، توجه داره که فلانی اومده به زیارتم و خوشحال میشه و میاد باش معنوس میشه و انس میگیره تا زمانی که اونجا هست. وقتی هم میخواد از اونجا جدا بشه، چون میدونه که از قبر که جدا شد دیگه یادش از او از یادش جدا میشه.
بله.
یه حالت استیحاش و نگرانی و دلتنگی بهش دست میده. خدمت شما عرض کنم که این توجه، همین توجه مختصری که به این بدن داره، اگر روح بزرگ باشه، سعه وجودی داشته باشه، باعث میشه که این بدن سالم بمونه.
بله.
حتی کفنش سالم، اطرافش سالم باشه. چرا؟ چون روح منشأ حیات دیگه. وقتی که با این بدن ارتباط داره، که ارتباط داره، منتها خیلی ضعیف، همون توجه ما که در توجه مختصری که به این بدن داره، باعث میشه این بدن رو از پوسیدگی و از بین رفتن حفظ کنه و بدن سالم میمونه.
بله، چون که حالا برخی از
علما و شهدا که بدنشون سالم میمونه وشش همینه.
بله بله استاد، این کلمه توجه رو در پاسخ سری از سوالات عزیزان شنونده در این مباحث شما به کار میبرید، طبیعتا منظور شما این که حالا روح در بدن باشه که نیست، حتی الان که حالا زنده هستیم واقعا روح در بدن ما هستش، شما میفرمایید توجه داره، اونو مدیریت میکنه، داخل بدن بودن که حالا خیلی ها شاید تصورشون از جمله این سوال هم همین باشه، به این شکل یا به گونه دیگه هستش؟
نه دیگه، اگه در بگیم که غلطه دیگه، چون روح جا نداره. اگه بگفتیم در بدن هست، یعنی جاش تو بدنه. و کجای بدن؟ هیچ جا، همه جا. روح در همه بدن هست، هیچ جا هم نیست.
بله.
مثل خورشید میمونه، خورشید که اشراق داره میتابه به زمین، هر جا که شما میبینید خورشید هست، اما هیچ جای زمین خورشید نیست. روح یه چنین حالی داره نسبت به بدن، یه حالت اشراق گونه داره نسبت به بدن.
استاد در عالم دیگه هستش داره اداره میکنه این بدن؟
بله خب، بله، عالم ارواح دو عالم بالاتر از این عالم ابدان هست. عالم بدن عالم ناسوته، بعدش عالم ملکوته، بعد عالم جبروت که روح از عالم جبروته. بله، اون عالم عالم دیگری است، اما از همون عالم اشراق داره به این بدنی که در عالم ناسوته.
بله، من فرمودید که سالیان
وقتی که انسان میمیره این رابطه قطع میشه.
بله،
خورشیدی که ابر میاد و او رو از زمین منقطع
میکنه. استاد فرمودید که مرکب بوده و بعد از اینم توجه داره و از این با ما سر قبر کسی که وفات کرده میریم. این مسئله درست هست که حالا برخی معتقد هستن هرچه ما به ماده و جسم و جسمانیات این مسائل بیشتر اهمیت بدیم، دیرتر این اتفاق میفته، یعنی این جدا شدن روح از بدن یا توجه خلاصه روح به بدن دیرتر اتفاق میفته، چون این غرق در مادیات و مثلا ماده پرستی بوده،
سخت‌تر میشه. هرچه القاها به دنیا بیشتر باشه، یعنی روح انسان که توجه داره، روح تعلق داره به این بدن، هرچه این تعلق بیشتر باشه، شدیدتر باشه، مرگ که بریده شدن این تعلق هست، سخت‌تر میشه.
بله بله، بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکر از شنونده محترم. آقای یا خانم سلیمانپور از شهر مقدس قم سوالی را مطرح کردن که اگر کار حضرت آدم گناه نبود پس از چه توبه کرد؟ خدا چی رو بخشید؟ شاید حالا ناظر به همون آیه فتاب علیهی که در قرآن هم پرداخته. در خدمتتون هستم.
آدم ترک اولا کرد و از ترک اولا توبه کرد، خدا هم توبهش رو قبول کرد. بقیه پیامبران هم میتونن، حضرت موسی هم ترک اولا کرد، توبه کرد، خدا قبول کرد. حضرت یونس هم ترک اولا کرد و توبه کرد و خدا توبهش رو قبول کرد. حضرت آدم هم ترک اولا داشت. اولا این بود که اون امر ارشادی رو مراعات میکرد، نهی ارشادی رو مراعات میکرد، به اون شجره نزدیک نمیشد. و آدم این نهی ارشادی رو مراعات نکرد، پس این کارش ترک اولا بود. و این ترک اولا رو باید توبه کرد و توبه هم کرد. بقیه پیامبر هم اینجور، اصلا یه پیامبر ما استغفار نمیکرد. میفرمون من روزی 70 بار استغفار میکنم. یه پیامبر ما مجلسی نبود که بنشینه و بلند شه، مگر اینکه 25 بار اونجا استغفار میکرد. ائمه علیهم السلام چقدر توبه و استغفار تو دعاهای ائمه علیهم السلام هست. به هر حال خود ترک اولا هم نداشت باشن دوستان، که هرچه مقام بالاتر میره انتظار خداوند متعال و سختگیری خداوند متعال بیشتر میشه، تا جایی که حسنات الابرار چی میشه؟ سیئات المقربین میشه. ابرار ها، نه بدها، کارهای انسان های خوب برای مقربین چی میشه؟ گناه میشه. هرچی که مقام میره بالاتر کار سختتر میشه، ولذا آنچه که برای من و شما هیچ گناه حساب نمیشه، برای اونها در مقام قربی که اونها هستن گناه حساب میشه. خدا هم به سختی باشون برخورد میکنه. حضرت یوسف علی نبی نواله علیه السلام فقط یه جمله به اون همسلولیش که داشت آزاد میشد که بهش گفت تو میری دوباره ساقی ملک میشی، یه جمله بهش گفت که بنا نبود من تو زندان بمونم، اینا فراموش کردن که من اینجا بیگناهم، بنا بود مثلا دو سه روز چند روز من بیام تو زندان که سر صدا بخوابه یا آشهی آزاد بشم برم. اینا فراموش کردن یه بیگناه تو زندانه. اذکرنی عند ربک، پیش اربابت منو یادش بنداز که من بیگناهم. فورا جبرئیل اومد با توپ و تشر. کی تو رو عزیز پدرت کرد؟ خدا. کی از دست برادر نجاتت داد؟ خدا. تو چاکی حفظت کرد؟ خدا. نمیدونم کی تو رو به اون مقام رسون تو کاخ عزیز مصر؟ خدا. کی از شر اون زنها نجاتت داد؟ خدا. خب حالا چرا گفتی اذکرنی عند ربک؟ به خاطر همین یه جمله 7 سال دیگه از یوسف تو زندان موند. اسمش ترک اولا است. اون چیزی ما در عصمت ملتزم هستیم و تعهد داریم که ازش دفاع بکنیم، انجام حرام است یا ترک واجب، یعنی یا گناه انجام بدی یا اشتباه. اشتباه هم در مسیر رسالتش. گناه هم معناش اینه که حرامی رو مرتکب بشه یا واجب رو ترک کنه. اما از این که شما برید بالا، از زمین تا آسمون فاصله هست که بهش میگیم ترک اولا. و خیلی از مباحات برای اونها میشه ترک اولا. انجام ندادن بعضی از مستحبات اون میشه ترک اولا، هم چه ترک اولای بزرگی، در حالی که برای ما اینجوری نیست.
و این برخورد های سخت خداوند
برای همیناست.
بله برای همینا. این به معنی این که اینا گناهی که مصطلح ماست و ما توبه میکنیم،
نه اون تعریفی ما کردیم که حرامی رو انجام داده باشن
بله،
یا واجب ترک کرده باشن خیر، اما اون 8 صورت دیگه چرا؟
بله. بسیار ممنون از شما جناب استاد. نشانی سایت رادیو معارف برای اون دسته از شنوندگانی کنین برنامه و برنامه‌های گذشته رو از برنامه‌های پرسمان اعتقادی پیگیر باشن www.radiomaarif.ir. و همچنین عزیزان شنونده، شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون هم این برنامه هم برنامه‌های گذشته پرسمان اعتقادی رو پیگیر باشید و از همون طریق هم میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو به دست ما برسونید. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و همچنین شماره پیامک 30553 آماده دریافت سوالات شما عزیزان شنونده هستش. آقا یا خانم آجرلو از تهران سوالی را مطرح کردن که سلام، میخواستم بپرسم چیکار کنیم تا عصبانیت خودمون را کنترل کنیم؟
اولین کاری که باید انجام بدید اینه که درباره آثار و پیامدهای غضب، خشم، عصبانیت و از کوره در رفتن مطالعه کنید. آیات، روایات، داستانها، اون چی که علم گفته، همه اینها رو باید جمع آوری کنید، دم دستون باشه و هر از گاهی نگاه کنید. مثلا روایات فراوان داریم که عصبانیت از شیطانه. وقتی انسان خشمگین که میشه انان اختیارش دست شیطان هست، هر فعل و انفعالی که انجام بده، هر سخنی که بگه، هر واکنش یا کنشی داشته باشه، اون شیطانیست. وقتی انسان اینها رو مطالعه میکنه، انگیزش برای این که بیشتر هزینه کنه، بیشتر سرمایه گذاری بکنه که خشم رو از بین ببره، خیلی قوی میشه. وقتی انگیزه قوی شد، وقت راحت تر میتونه با این موضوع رذیله اخلاقی برخورد کنه. این گام اول که خیلی مهمه که انسان در نظر 100% این کار براش یک جنبه منفی و جنبه کاملا تنفر آوری داشته باشه. مطلب دوم، در عمل هم باید شما بعضی از کارها رو حتما تمرین کنید و انجام بدید. اولین کار اینه که وقتی عصبانی میشید هیچ تصمیمی نگیرید، هیچ عملی انجام ندید، حتی حرف خوبم نزنید، حتی برای مثلا تو اون فضا قرآن هم نخونید.
یعنی شاید چون فکر میکنید حرف خوب دارید میزنید.
آره، چون قرآن هم که میخونید اون طرف چون از عصبانیت هست آیه میخونید که آیه غضبه.
بله.
یا حرف خوب هم که نزنید حرف خوب اون تو اون شرایط، چون 100% انسان در اختیار شیطانه در حال غضب.
بله.
روایت در این زمینه زیاد داریم. از جمله حضرت نوح گفت وقتی عصبانی شدید بدون که تمام اختیار در اختیار منی، هر چی بگی من گفتم. این یک، انسان هیچ کار نکنه، هیچ واکنش نشون نده، صبر کنه که این آتش خاموش بشه، بعد میخواد دعوا کنه دعوا کنه، میخواد بزنه بزنه، میخواد ببخشه ببخشه، بعدن دیگه هر کاری کنه خودش منطقی است. این یک. و دو، عرض کنم که اون حالتی که داره رو عوض کنه. اگه مثلا فرض کن ایستاده بنشینه دراز بکشه، اگه نشسته بلنش قدم بزنه، چون اون حالتی که شیطان برش مسلطه، حالت که عوض میشه خود تسلط شیطان هم کم میشه. مطلب بعد این که در واقع داریم که بره وضو بگیره. توضیحش هم اینه که شیطان آتشه، در وجود انسان آتش شعله ور شده، آب آتش رو خاموش میکنه.
بله.
با وضو گرفتن انسان دیگه اون حرارت و اون شدت و حدت شیطان رو خاموش میکنه. مطلب بعد این که ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو بگه، چون این ذکر شیاطین رو فراری میده. وقتی انسان این ذکر رو گفت، اون حالت سلطه شیطان بر وجود انسان ضعیف میشه.
بله.
این ذکر شیطان رو از انسان دور میکنه. در جنبه عملی بازم باید کارهای دیگه انجام بشه که حالا من بعضیش رو گفتم و بعضیش رو هم دوستان میتونن در کتاب‌های دیگه، در کتاب‌های اخلاقی مطالعه کنن. در کتاب 40 حدیث امام رحمت الله علیه، یکی از موضوعاتی که امام بهشون پرداختی که از احادیثی که امام نقل کرده و شرح کرده، همین بحث عصبانیت و غضب هست و خیلی زیبا امام اونجا بحث کرد این مطلب رو. من توصیه می‌کنم دوستان، اصلا اون کتاب رو بنده توصیه می‌کنم که دوستان زیاد بخونن. اون کتاب خیلی کتاب ارزشمندی است، ولی متأسفانه مورد توجه خیلی نیست. جهتش همینه که مقدار نثرش سنگینه و بعضی ها که خوب میخونن ممکنه بعضی مطالبش متوجه نشن، خسته میشن، وگرنه از لحاظ محتوا بسیار عالی است اون کتاب. هم مباحث اخلاقیش خیلی عالی است، مباحث کلامی، مباحث عرفانی، کتاب خیلی ارزشمندی است، کتاب 40 حدیث امام رحمت الله
علیه. حالا بعضی از بزرگان هستش که این کتاب شرح داده باشن، با که حالا فارسی
بنده هم شرح کردم، از شبکه 3 هم فکر کنم بخشش یا همش پخش شده باشه. حالا بنا بود رادیو معرف هم پخش کنه، نمیدونم پخش کنه یا نکنن، چون بین آقایون هم دادیم اون چیزش رو، سیدیش رو.
بله بله، انشالله این کار انجام بشه. حالا برای اون دسته از عزیزانی که میفرمایید حالا نثر سنگین تری داره شرح 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه، اون دسته از عزیزان هم بتونن استفاده کنن. این نکته بحث معرفتی که شما جناب استاد تاکید میفرمایید، حالا هم در بخش رذائل که عزیزان شنونده سوال میکنه، هم در بخش فضائل، بر حال یکی از پاسخهای اصلی هستش که شما اشاره میفرمایید که بتونیم انشاءالله پی بگیریم و عزیزان با مطالعه. حالا استاد، این که صرفاً کتابای اخلاقی رو میشه در به دست آوردن معرفتی این شکلی در مورد این فضایل و رذایل مطالعه کرد، یا حالا مثلا کتابایی مثل نهج البلاغه یا کتابای دیگه هم کمک میکنه به این نکات؟
دو نکته از مهم. اول این که ما در اخلاق کلاسیکمون، اخلاق همون اخلاق افلاطونی بهش میگن، یا همون اخلاق از کنم سنتی ما، مثلا فرض کن جامع سادات، معراج و سعاده، اینها از کنم که برای دفع رذائل و برای کسب فضائل دو مرحله گفتن، مرحله نظر، مرحله عمل.
بله.
امام رحمت الله علیه هم تو همین کتاب اربعین حدیث از همین مشی استفاده کرد. ولی در علم جدید تربیت اومدن سه مرحلهش کردن مطلب رو: تغییر در نظر که همون بعد نظری باشه، تغییر در عواطف، احساسات، تمایلات، و تغییر در رفتار که دیگه آخرش هم تغییر در رفتاری که تربیت حاصل میشه.
این وسطی همون بحث گرایش هاست، یعنی گرایش شخص
گرایش عوض بشه، تمایلش، میلش عوض بشه نسبت به اون رذیله. اگر رذیله هست منفی بشه، اگر فضیلت مثبت بشه.
بله.
سه مرحلهش کردن. سه مرحلهش برمیگرده به همون دو مرحله که اون کتاب‌های اخلاقی گفتن. مطلب دوم این که در پاسخ سوال شما، اصلا کتاب نهج البلاغه 100% کتاب تربیته.
بله.
قرآن نمیشه گفت کتاب کلامه، گرچه یک سومش توحید خداشناسیه، یک ششمش بیش از یک ششمش معاده، همین مقدار نبوته، به حجم بسیار بزرگش امامته. اما نمیشه گفت قرآن کتاب کلام و عقایده. نمیشه گفت کتاب فلسفه تاریخه. فلسفه تاریخ تو قرآن زیاده. نمیشه گفت کتاب تاریخه، کتاب فقهه، یک دوازدهمش فقهه، ولی نمیشه گفت کتاب فقهی. ولی میشه گفت قرآن کتاب تربیته، نهج البلاغه کتاب تربیته، اصول کافی کتاب تربیت. از این زاویه همه اینها میشن کتاب اخلاق و تربیت.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد که به صورت مفصل توضیح فرمودید. شنونده عزیزی برای ما پیامک دادن با شماره 0910-74-46 که خیلی دعا میکنم و خدا را صدا میکنم، از خدا میخوام که زندگی خوبی داشته باشم اما جواب نمیگیرم. سوالم این استش که چرا خدا بعضی وقتا عطا نمیکنه؟
گاهی ممکنه مصلحتشون نباشه، او که میخواد مصلحتش نباشه و خودش خبر نداره. و گاهی خب شما باید اونچه که دارید رو مقایسه کنید با اونایی که ندارن، ببینید که آیا شکر اونچه که دارید رو به جا آوردید. شما به زیر دست خودتون نگاه کنید، پایین دست خودتون نگاه کنید، هر جا که هستید شما خیلی هستن که خوبی‌ها شما رو ندارن.
بله.
آرزو دارن که به اون خوبی‌ها برسن. آیا شما از این خوبی‌ها قدرشناسی کردید؟ و مطلب بعد این که گاهی ممکنه گناهانی وجود داشته باشن که این گناهان دعای ما رو حبس میکنن، و گاهی ممکنه خداشون ما رو دوست داره، میخواد که ما اگه میخواست حاجت شما رو بده سریع میرفتید دنبال کارتون. دوست داره بیشتر دعا کنید که بیشتر ثواب کنید، بیشتر با خدا حرف بزنید، بیشتر کمالات کسب کنید، بیشتر مقامتون بره بالا.
بله.
اگر همون روز اول خدا حاجت میداد دیگه دعا نمیکردید. حالا که به تأخیر افتاده هی دعا میکنید، و اون آثار دعا که فقط حاجت شما که نیست، بلاها را شما دفع میکنه، ذخیره میشه برای آخرتتون. عبادت بهترین عبادت هم هست، الدعا افضل العباده. اینا هست و اینها را شما خبر نداری، خدا خبر داره، میدونی که شما چی دعا کنید به نفعتونه، ولی زود حاجت شما رو نمیده که بری سراغ کارتون.
استاد، یعنی دعا خودش موضوعیت داره.
بله.
ما اینجوری تصور میکنیم که دعا میکنیم سریع بایستی به اون هدف برسیم، و این خودش اهمیتی نداره. این دعا
همین اشتباهه، چون دعا یک فایدهش اون حاجتی است که انسان میخواد، که حالا یا خدا همون حاجت رو میده یا بهتر از اون رو میده، یا ذخیره میکنه برای اون طرف که وقت در قیامت وقتی انسان ها آثار اون دعاهای مستجاب نشده رو میبینن، میگن کاش در دنیا هیچ دعایی از دعاهای ما مستجاب نمیشد.
بله.
یعنی انسان اونجا آرزو میکنه که کاش من شب و روز دعا میکردم ولی خدا هیچ حاجتی رو نمیداد، که همش بیفته برای اون طرف. بنابراین ما نباید خیال کنیم که نتیجه دعا فقط همون چیزیست که ما میخوایم. من عرض کردم که این بحث دعا در 6 فصل مستقل باید بحث بشه.
بله.
یکی بحث اهمیت و ضرورت، و از کنم که اون ضرورت دعاست. یک بحث ماهیت دعاست. خیلی از وقتا دعای ما دعا نیست، ما خیال میکنیم دعا میکنیم، چون دعا خواندن خداست. اونم شرطش که حالا تا انسان به استقرار نرسه دعا نمیکنه.
بله.
اما یجیبل
مضطر
را اذا دعاه یکشف. مطلب بعد این که دعا به هر حال شرایطی داره، وقتی شرط نباشه خب مشروط هم نیست. خیلی از دعاهای ما اون شرط استجابت رو نداره. و مطلب بعدی که من اشاره کردم الان، موانعی میاد جلو استجابت دعا رو میگیره.
بله.
دعا رو حبسش میکنه. اللهم اغفر لی الذنوب التي
تحبس
الدعا. مطلب پنجم اینه که دعا آدابی داره، که ما معمولا آداب دعا رو مراد نمیکنیم. از جمله آداب دعا همین اصراره، همین یقین داشتن به اجابته، و ده ها ادب برای آداب دعا توی روایات آیات ما وجود داره. و مطلب ششم هم آثار دعاست که من اشاره الان به آثار دعا هم کردم.
بله بسیار ممنون از شما جناب استاد. انشالله وقت